دوازده شب ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 13 مرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 4 اوت سال 2019 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون، شب خوش شنوندگان گرامی. به گفته پلیس در ایالت تگزاس آمریکا، تیراندازی در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت در شهر مرزی الپاسو چندین کشته و مجروح بر جای گذاشته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک رسانه محلی گزارش داده که دست کم 18 نفر در این حادثه مورد هدف قرار گرفتند. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز به نقل از شهردار الپاسو گزارش داد که 3 نفر از مظنونان این تیراندازی از سوی پلیس دستگیر شدند. بر پایه این گزارش پلیس از مردم خواسته که به منطقه تیراندازی نزدیک نشوند. مقامات مسئول هنوز جزئیات بیشتری را درباره علت این حادثه ارائه ندادند. الپاسو در مرز ایالات متحده و مکزیک قرار دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بار دیگر از احتمال آغاز گام سوم این کشور در روند کاهش تعهدات برجامیش خبر داد. این خبر یک روز پس از آن اعلام می شود که حسن روحانی گفته اگر مذاکرات با اروپا به نتایج مثبتی نرسد، ایران نیز اقدام به اجرای مرحله سوم از کاهش تعهداتش خواهد کرد. محمد جواد ظریف در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه برخی کشورهای عضو 4 به علاوه 1 از ایران خواستند اجرای گام سوم را لغو کند، افسود اگر تعهدات طرفهای خارجی برجام اجرا نشود، این گام حتما برداشته خواهد شد. کشورهای اروپایی با تاکید بر اینکه هیچ ضرب العجلی را نمیپذیرند، به ایران هشدار دادند به تعهدات برجامیش پایبند باشد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز شنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد که سعید ملکپور ممنوع الخروج بوده و از مبادی غیر رسمی از کشور خارج شده است.
نسبت به ممنوع الخروجی ایشون از کشور هم اقدام شده و ممنوع الخروج بوده. انهای حسب ظاهر ایشون از مبادی غیر رسمی کشور، نه با گذرنامه و مبادی رسمی، از کشور خارج شده.
سعید ملکپور در 29 تیر ماه با سپردن وثیقه 1,500,000,000 تومانی برای 3 روز به مرخصی آمده بود. غلام حسین اسماعیلی بدون ذکر نام او گفت که مرخصیش مطابق با قوانین قضایی صورت گرفته است. بنابر اعلام خواهر آقای ملکپور، این شهروند ایرانی کانادایی شامگاه جمعه 11 مرداد به کانادا بازگشت. هنوز آقای ملکپور درباره نحوه خروجش از کشور ابراز نظر نکرده است. او طراح وبسایت‌های اینترنتی بود و در مهر ماه سال 87 پس از دیدار با پدر بیمارش که از کانادا به ایران آمده بود دستگیر شد. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که پیش از 3 سال است در زندان به سر می‌برد، طی آخرین تماسی که با خانواده‌اش در تهران داشته از اتهامات جدیدی که به او نسبت داده‌اند خبر داد. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا ضمن اعلام این خبر گفت که آقای جلالی در این تماس گفته که او را با زور و تهدید به اعدام وادار به اعتراف به این جرائم کردند.
احمد رضا طی تماسی که با خانواده‌اش داشته اعلام کرده که من رو اینجا در انفرادی نگه داشتن به خاطر اینکه با اتهامات جدیدی روبروش کردن و با زور و تهدید به اعدام میخوان اعتراف به اتهامات جدید رو ازش بگیرن. تهدیدش کردن احمد رضا رو که اگر به این اعترافات جدید تن نده و اعترافی نکنه حکم اعدام رو اجرا خواهند کرد. الان خارج از اربین به سر میبره و نمیدونه که کجا هستش. حتی نمیدونه که چه گروه و ارگانی احمد رضا رو دستگیر کردن.
احمد رضا جلالی در اردیبهشت سال 95 و پس از سفر به تهران برای حضور در یک کنفرانس علمی به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. بنابر گزارش از مسکو، پایتخت روسیه، نیروهای امنیتی این کشور لیوبوف سوبول، یکی از چهره‌های شاخص اپوزیسیون این کشور را بازداشت کردند. خانم سوبول که در روزهای گذشته در اعتراض به محدودیت‌های انتخاباتی دست به اعتصاب غذا زده بود، صبح شنبه هنگامی که از محل کارش راهی محل تظاهرات بود، توسط پلیس بازداشت شد. پلیس ضد شورش مسکو روز شنبه برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات معترضان در مناطقی از این شهر مستقر شد و بنابر گزارش رادیوی اروپای آزاد، پلیس تاکنون حدود 700 تن از معترضان را بازداشت کرده است. از هفته‌های پیش که مقامات دولت ولادیمیر پوتین از ثبت نام شماری از نیروهای اپوزیسیون انتخابات شهرداری‌ها جلوگیری کردند، مسکو شاهد تجمعات متعددی بوده و در اعتراضات شنبه گذشته نیز حدود 1400 نفر بازداشت شدند.
رضا جمالی، اخبار این سطر را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله نیمه شب. رد دعوت یک سناتور برای حضور ظریف در کاخ سفید واشنگتن پیش از تصمیم واشنگتن در تحریم وی، به نوشته نیویورکر.
این تلاشی که آقای رند پا کرده بود واقعا در این راستا بود که یک دریچه‌ای باز بشه برای مذاکره بین دو طرف.
هشدار ظریف در خصوص اجرای مرحله سوم کاهش تعهدات برجامی.
همچه باشد قطعا با برجام در تضاد خواهد افتاد، اما میشه تصور کرد که مثلا سطح غنی‌سازی را بالاتر ببرند.
تداوم ازدواج دختران خردسال در جمهوری اسلامی، زایمان ده ها دختر زیر 15 سال به گفته مسئولان ثبت احوال استان همدان.
از طریق ایدئولوژی حکومت این ماجرا تقویت میشه.
بسیاری از فقها به دلیل اینکه سنتگرا هستند.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. نشریه آمریکایی نیویورکر به نقل از منابعش در گزارشی نوشته رند پال سناتور جمهوری خواه دو هفته پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی را به کاخ سفید واشنگتن دعوت کرده بود تا با رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
نشریه آمریکایی نیویورکر روز جمعه در گزارش اختصاصی نوشت در ماه گذشته میلادی، زمانی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به نیویورک رفته بود، سناتور رند پال او را برای دیدار و مذاکره با دونالد ترامپ به کاخ سفید دعوت کرده بود. بر اساس این گزارش، سناتور رند پال چند هفته در مشورت با کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا روی این ایده کار کرده بود. سناتور جمهوری خواه رند پال از اعضای کمیته روابط خارجی سنا است که از موافقان توافق هسته‌ای و مخالف گزینه نظامی در قبال ایران است. رابین رایت، نویسنده این مقاله نیویورکر، از قول دیپلمات‌های آمریکایی و ایرانی مطلع از موضوع نوشت که رند پال به محمد جواد ظریف پیشنهاد کرده به کاخ سفید برود و نظراتش درباره روابط ایران و آمریکا را به طور مستقیم با دونالد ترامپ در میان بگذارد. دعوتی که بنابر این گزارش آقای ظریف پس از مشورت با تهران آن را رد کرده است. به گزارش نیویورکر، این دعوت روز 15 ژوئیه برابر با 24 تیر ماه صورت گرفت، زمانی که سناتور رند پال و مشاور ارشد او با آقای ظریف دیدار کرده بودند. این دیدار یک ساعته در اقامتگاه نماینده ایران در سازمان ملل صورت گرفت، اقامتگاهی که به نوشته نیویورکر آپارتمانی در خیابان 5 نیویورک نزدیک به موزه متروپولیتن است. نیویورکر میگوید محور گفتگوهای سناتور رند پال و محمد جواد ظریف برنامه هسته‌ای ایران و تنش در منطقه بوده است. بر اساس این گزارش، آقای ظریف در این دیدار پیشنهاداتی برای حل مناقشه هسته‌ای میان تهران و واشنگتن به آقای پال ارائه کرده. نیویورکر درباره جزئیات این پیشنهادها توضیحی نداده است. مقام‌های ایران و آمریکا هنوز درباره این گزارش اظهار نظری نکردند. نیویورکر در ادامه گزارش خود نوشته که دو هفته پس از این دیدار و پاسخ منفی آقای ظریف به این دعوت، وزارت خزانه‌داری آمریکا او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در حالی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به تحریم همتای ایرانی خود با انتشار توییتی محمد جواد ظریف را توجیهگر اصلی علی خامنه ای نامید و او را به همدستی در رفتارهای به گفته واشنگتن غیر قانونی جمهوری اسلامی متهم کرد.
در واکنش به گزارش نیویورکر، لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه در توییترش نوشته در صورت صحت گزارش یاد شده، این پیام بدی برای شرکای عرب آمریکا و نیز اسرائیل خواهد داشت و ایالات متحده باید به جای صحبت فشار را بر جمهوری اسلامی افزایش داد، تا هنگامی که به گفته گراهام آنها رفتارشان را تغییر دهند. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز در نیویورک، درباره گزارش نیویورکر به رادیو فردا میگوید:
که همونجور که می‌دونیم در دوران پرزیدنت ترامپ واقعا سیاست یک مقدار زیادی خصوصیات شخصی پیدا کرده. برای مثال می‌بینیم که ایشون به خاطر رابطه‌ای که با رهبر کره شمالی داره حتی آزمایش‌های موشکی کره رو هم حاضر نیست اونچنان تقبیح بکنه. بنابراین فکر می‌کنم این تلاشی که آقای رند پال کرده بود واقعا در این راستا بود که یک دریچه‌ای باز بشه برای مذاکره بین دو طرف، اما با رد این مسئله از طرف ایران و وقتی صحبت میشه از مشورت با تهران، یعنی این که خب از بالاترین مقام حکومت دستور اومده که این چنین کاری رو نباید بکنین، که به نظر من یک فرصت سوزی بوده، ولی به هر حال این مسئله سبب شده که در اقدامی فکر میکنم تلافی جویانه اون وقت آقای ظریف هم تحریم بشه. بنابراین خیلی نه دعوت عجیب و غریب هست نه این که تحریم شدنش. من فکر نمیکنم این نقطه پایان هست. همین که آقای ظریف اقلا با رندپال ملاقات کرده و همون در همون راستا در همون بره زمانی هم دیدیم که پیشنهاد پیوستن ایران به پروتکل الحاقی رو کردن، نشان از این هست که دولت ایران هم تمایل به مذاکره داره احتمالاً، ولی این میخوان مذاکرات پشت پرده باشه و با مقام‌های رسمی دولت امریکا. برای مثال آقای رندپال خب یک سناتور هستن و این روزمن نماینده رسمی دولت امریکا نیستن، و از سوی دیگه مشکل دیگه هم که وجود داریم که دقیقا با کی میشه مذاکره کرد، آیا پیش شرط هایی برای این مسئله وجود داره یا نه. برای مثال اگر آقای ظریف قبلا در حوزه برجام میتونست با جان کری که رابطه خوبی با هم داشتن مذاکره کنن، من این چشمانداز رو نمیدیدم که بتونن همین کار رو با آقای پامپئو بکنن. بنابراین باید از یک مسیر دیگری یا از طریق افراد دیگری ولی به صورت محرمانه انجام بشه.
مهرزاد بروجردی بود، استاد علوم سیاسی در آمریکا، و ما دیدگاه‌های شما.
من از آقای ترامپ بسیار ممنونم به خاطر اینکه یک چهره بزک کرده فریبنده در دولت جمهوری اسلامی و رهبری ایران را به صورت کامل خونسا کرد، و مطمئن باشین که ایشون به هیچ وجه صدای ملت ایران نبوده و نخواهد بود.
با این تصمیم دولت آمریکا قطعاً برای ما ثابت شد که آمریکا دنبال مذاکره نیست، و بنازم به سیاست رهبر که اینو پیش بینی کرده بود و ما گوش ندادیم.
به نظر ما آمریکا کار بسیار درستی انجام داد. این که نمیشه شما در کشور خودت جوان مردم، دانشجوی مردم، روشن فکر رو بکنید تو زندان، کسی هم هر حرفی بزنه اونم بگیری بکنید تو زندان، بری وکیل بگیری از خودت دفاع کنی، وکیلت هم بگیرن بزنن تو زندان، هر کی هم افزادی چوبان بزنن بالا سر او، مردم تو فقر و بیچارگی و گرانی دارن دست و پنجه نرم میکنن با مشکلات زندگی، حرفم بزنی یه چوب میزنی تو سر ما، بعد بری تو آمریکا و برابر دنیا کنفرانس خبری بذاری و بگی آره مردم ما ماشین دارن، دانشگاه دارن، ما وبسایت داریم، شبکه اجتماعی داریم، مردم موبایل دستشونه، کفش پاشونه و اینا، بعد پوز این چیزا رو بدی و بعد بگی همه چی خوبه، چقدر ما خوشبختیم، ما آروم، همه چی. که نمیشه که. به نظر من دوم این آدم باید چیده میشد که چیده شد. دم آمریکا هم گرم. خیلی ممنون.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک روز پس از آن که حسن روحانی گفت اگر مذاکرات با اروپا به نتایج مثبتی نرسد تهران اقدام به اجرای مرحله سوم از کاهش تعهدات برجامیش میکند، محمد جواد ظریف اظهار داشته در شرایط فعلی کاهش تعهدات اجرا خواهد شد. تهران از اردیبهشت ماه کاهش اجرای تعهداتش در برجام را آغاز کرده و تاکنون دو مرحله را با افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده، آب سنگین و افزایش سطح غنی سازی پیش برده. تهران میگوید این اقدامات را به دلیل بهره نبردن از منافع اقتصادی برجام در پی خروج ایالات متحده از آن انجام میدهد. از بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین میپرسیم گام سوم چه میتواند باشد؟
هرچه باشد قطعا با برجام در تضاد خواهد افتاد، اما میشه تصور کرد که مثلا سطح غنی‌سازی را بالاتر ببرند، دارن به سمت 20%، بگن که ما چون 20%ی احتیاج داریم، همیشه یه توجیهی ضروریه براش، اقلا به ظاهر، 20 درصدی برای راکتور پژوهشی تهران، یا اینکه مثلا راکتور آب سنگین عراق رو تهدید بکنن که اون طرح قدیمی رو شروع بکنن. اما اینو اندکی بعید میدانم. و نکته بعدی اینه که سنتریفوژای مدل بالاتر و بهتر و به میزان بیشتری وارد عمل بکنند. اینا گامایی که میشه متصوره، منتها آنچه که به نظر من اساسی اینه که تهدید بیمعنیه در واقع. به این ترتیب که من این اقدامات دولت ایران رو که چسبیده به برنامه هسته‌ایش و در قبال اقداماتی که امریکایی‌ها کردن یا اروپایی‌ها میکنن تهدید میکنه که یه گام بیشتر بره به سمت غنی‌سازی بیشتر، انباشت بیشتر مواد غنی‌سازی. اینا تهدیدی یه برنامه به عنوان یه چاقوی کند تلقیش میکنم، چندان اثری نخواهد کرد. واقعیتش هم این است که ایران با محدودیت ظرفیت غنی‌سازیش، اگه همین باشد که الان هست و بماند، یعنی 5000 سانتریفوژ، حتی اگر دستش آزاد باشه خیلی طول میکشه تا اینکه بتونه مواد کافی برای تولید یک بمب آماده بکنه. از این لحاظ به نظر من اقدامی که میکنن چسبیدن به تهدید هسته‌ایه. و یک اثر منفی دیگری هم که دارد این است که از یک طرف میگویند که فتوای آقای خامنه‌ای وجود دارد که سلاح هسته‌ای حرام است، از طرف دیگر به طور تلویحی در واقع همچین چیزی رو تهدید میکنن.
بهروز بیات بود، کارشناس امور هسته‌ای در وین.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به عقد و ازدواج در آوردن دختران خردسال در جمهوری اسلامی ادامه دارد. به دنبال گزارش‌های اخیر در خصوص موارد ازدواج دختران کم سن و سال، حال مسئولان ثبت احوال استان همدان از زایمان بیش از 44 دختر زیر 15 سال پس از ازدواجشان اطلاع دادند. این در حالی است که در گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کوشیدند سن قانونی ازدواج را تغییر دهند که تاکنون به نتیجه نرسیده است. فرهاد سلمانیان.
اسد حسنزاده مدیر کل ثبت احوال همدان میگوید در سال گذشته خورشیدی 44 دختر زیر 15 سال در آن استان صاحب فرزند شدند. مدیر کل ثبت احوال همدان در نشست اعضای شورای راهبردی جمعیت آن استان اشاره کرد که 2% تولدهای آن استان به مادران زیر 15 سال مربوط است. او همچنین گفته است 90% زنانی که در سال 1397 صاحب فرزند شدند بین گروه سنی 20 تا 44 سال هستند. ایران در سال 1372 به پیمان نامه حقوق کودکان پیوسته که افراد زیر 18 سال را کودک به شمار می آورد. طبق قوانین فعلی ایران، دختران زیر 13 سال نیز می توانند با اجازه سرپرست و حکم دادگاه ازدواج کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، به زمینه های ازدواج زود هنگام در بعضی خانواده های ایران اشاره می کند.
وقتی فقر گسترش پیدا میکنه، معلش اینه که یک زندگی خانوادگی تکافوی احتیاجات رو نمیکنه. بنابراین در مناطقی که فرهنگ هم معمولا اجازه میده، سعی میکنن از تعداد نانخورها کم بکنن، به تعداد نانآوران اضافه کنن. فرزندان پسر جز نانآوران محسوب میشن و فرزندان دختر جز نانخوران. و ازدواج کودکان که عمدتا هم اتفاقا در دختران رخ میده و تبعیض جنسی رو هم در این زمینه وارد کار میکنه، کاملا برمیگرده به مسئله فقر خانوادگی و اینکه خانواده در واقع بخواد کمتر کنه تعداد نانخورا رو.
در سال گذشته خورشیدی نزدیک به 1600 ازدواج دختران زیر 15 سال در استان همدان ثبت شده که 60 مورد آنها به طلاق انجامیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس، به بعضی دیگر از علتهای محیطی ازدواج کودکان اشاره میکند.
فقر محیطی هم مؤثر، یعنی ممکنه که خانواده خودش خیلی فقیر نباشه، اما فقر محیطی مثلا نبودن مدرسه سطح بالاتر باعث بشه که چنین اتفاقی بیفته. در اینجا سعی میکنن که خصوصا دختر رو زودتر شوهر بدن که عواقب به اصطلاح بیشوهر موندنش گردن و خانواده رو نگیره. گذشته از این که عوامل فرهنگی و قومی هم نقش دارن که عامل مذهب در این زمینه هست، این که تشویق شده به ازدواج زود هنگام، الان هم از طریق ایدئولوژی حکومت این ماجرا تقویت میشه. خود فرزندآوری غیر از این که مشوق‌های مذهبی داره، الان با مشوق‌های مادی حکومتی هم همراه، همه اینا دست به دست هم داده که ازدواج کودکان امکان پذیر باشه، گاهی اوقات رشد بکنه و یکی از پیامدهاش هم البته باردار شدن افراد از سرزمین جوانی و نوجوانی.
دولت ایران به شرطی پیمان‌نامه حقوق کودکان را پذیرفته است که مفاد آن هر جا با قوانین جمهوری اسلامی در تعارض باشد از طرف دولت ایران لازم الاجرا نشود. بعضی از نمایندگان زن در مجلس ایران تلاش کردند تا سن ازدواج قانونی را در ایران کاهش دهند، اما این اقدام با انتقاد جمعی از مراجع تقلید در قم و مخالفت بعضی از نمایندگان به نتیجه نرسیده است. حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن فرانسه، درباره این نوع مخالفت‌های دینی می‌گوید.
بسیاری از فقها به دلیل اینکه سنت‌گرا هستند، بدون تفسیر سنت با حوادث جدید توقف میکنند. در همون تاریخ ها و سنهایی که فقه اسلامی در زمان پیامبر 1400 سال پیش مقدر کرده بوده، در حالی که به نظر میرسه تغییرات جدیدی ایجاد شده، طبیعتاً باید اون رو در محتوای ظرف کنونی سنجید کرد. چه زمانی دخترها به سن بلوغ جنسی و عقلی میرسند و توانایی مادر شدن رو دارند برای مسئولیتی که میخوان عهده‌دار بشن.
این پژوهشگر دینی همچنین به اقتضاهای قانونی در وضعیت فعلی ایران در پیوند با ازدواج کودکان اشاره میکند.
هر زمانی خواستیم این قوانین رو اجرا کنیم، باید در کنار اون روح عدالت رو در نظر بگیریم. ما باید به عرف جامعه نگاه کنیم. فقهای سنت‌گرا نگرانند که با تأخیر سن ازدواج جامعه به روابط خارج از ازدواج گرایش پیدا کنه. اون نگرانی اونها قابل درکه، اما راهش این نیست که ما سن ازدواج رو بیاریم پایین. راهش اینه که شرایط ازدواج رو فراهم کنیم، نه اینکه سن ازدواج رو ببریم پایین‌تر، زیر 18 سال، زیر 15 سال، زیر 13 سال، تا بتوانیم اون نگرانی رو برطرف کنیم.
بعضی مسئولان محلی در ایران اعلام کردند که در سال 1397 1400 دختر زیر 14 سال در استان زنجان و 1054 دختر زیر 14 سال در استان خراسان شمالی ازدواج کردند. زنجان در این زمینه رتبه اول ازدواج‌های زیر سن 18 سال را دارد. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
نوجوانان فرهنگی کار ایران زرین گشتند. فریبرز غریب و رویدادهای ورزشی.
در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان جهان در صوفیه، پایتخت بلغارستان، شنبه شب دو فرنگیکار نوجوان ایران، امیررضا دهبزرگی در 48 کیلو و شاهرخ میکائیلی در 110 کیلوگرم در پنج وزن اول همه رقیبان خود را شکست دادند و نشان خوشرنگ طلا بر گردن آویختند. همچنین در رقابت‌های پنج وزن دوم، سعید اسماعیلی در 51 و رضا ساکی در 71 کیلوگرم با پیروزی برابر حریفان به فینال رسیدند و روز یکشنبه برای کسب نشان طلا با رقیبان خود سرشاخ می‌شوند. برنامه کامل رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 روز شنبه اعلام شد که طی آن تیم ملی فوتبال ایران در 4 مسابقه دور رفت فقط یک بازی در خانه برگزار می‌کند. روز 18 مهر ماه سال جاری مقابل تیم کامبوج در ورزشگاه آزادی تهران. اما بحث حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه که با هشدار فیفا به طور جدی در محافل ورزشی ایران دنبال می شود این روزها همچنان داغ است. در تازه ترین خبر در این مورد، داریوش مصطفوی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که در حال حاضر ریاست کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای این فدراسیون را بر عهده دارد، روز گذشته در یک برنامه ورزشی در سیمای جمهوری اسلامی ضمن تاکید به هشدار جدی فیفا و AFC به ایران برای رفع ممنوعیت حضور بانوان، تاریخ دقیق مهلت این دو نهاد به ایران را هم اعلام کرد.
فوتبال تفاوت جنسیتی رو نمیپذیره. چه فیفا چه افسی رسماً اعلان کردن که خانوم ها باید بیان به استادیوم. تا یه مدتی مهلت دادن، اونم 9 شهریور هست. فکر میکنم تا 9 شهریور باید مشخص شه.
تیم فوتبال ذوب‌آهن ایران تنها نماینده باشگاهی این کشور در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز شنبه وارد دبی در امارات متحده عربی شد. شاگردان علیرضا منصوریان دوشنبه شب در ورزشگاه شهر دبی برابر الاتحاد عربستان به میدان می‌روند. طبق اعلام AFC قضاوت مسابقه ذوب‌آهن ایران با الاتحاد عربستان بر عهده مانینگ داوری از کشور چین خواهد بود. و در بوشهر قضاوت داوران زن در فستیوال فوتبال پسران زیر 12 سال متوقف شد. بعد از اینکه برخی از رسانه‌های ورزشی داخل ایران طی چند روز اخیر از قضاوت داوران جوان دختر در بازی‌های نونهاران پسر در استان بوشهر خبر دادند، بنا به دستور مقامات بالاتر سوت داوری را از دختران جوان داور گرفتند و قضاوت این بازی‌ها را بر عهده مردان داور گذاشتند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هنوز به این موضوع واکنش رسمی نشان نداده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
این برنامه را با یادی از همکارمون شیرین فامیلی به پایان میبریم که بامداد جمعه پس از سالها مبارزه با سرطان در برلین درگذشت. شیرین فامیلی پیش از انقلاب سال 1357 در ایران به معلمی اشتغال داشت. در اوائل دهه 60 پس از اوجگیری محدودیت‌ها و فشارهای حکومتی علیه فعالان سیاسی از کشور خارج شد. ابتدا به اتحاد شوروی سابق و سپس به افغانستان رفت و سرانجام راهی آلمان شد. شیرین فامیلی در دوره اقامت در آلمان به روزنامه نگاری روی آورد و در سال 81 به تحریریه رادیو فردا پیوست. شیرین فامیلی در همکاری با رادیو فردا در حوزه مسائل اجتماعی به ویژه حقوق زنان و حقوق بشر به طور متمرکز کار میکرد و سالها مسئولیت تهیه و اجرای مجله زنان را بر عهده داشت.
آموزگار میگوید و دانش آموز به هیچ چون و چرایی یادداشت برمی‌دارد. شماری از خود دانش آموزان میگویند وجود سد کنکور در ایران زیربنای این جاده یک طرفه را استوارتر می‌کند.
نوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا از شیرین فامیلی بیشتر میگوید.
شیرین فامیلی رو من 15 سال پیش شناختم، وقتی که تازه اومده بودم رادیو فردا، و از همون موقع تا به حال میتونم بگم که شیرین رو در 3 بعد مختلف میتونم ببینم. مهمتر از همه شاید واقعیت خودش بود در زندگی و تجربه بدیعش به عنوان انسانی که قهرمان یک قصه واقعی بود، ولی به عنوان یک گزارشگر حرفه‌ای، شیرین گزارشگر و خبرنگاری بود با تعهد به حقیقت، به حقوق مدنی، حقوق زنان، حقوق کودکان، حوزه‌هایی که دوست داشت. حوزه‌های بیشتر اجتماعی بودن، حوزه‌های حقوقی بودن، با جدیت دنبال می‌کرد، اون رو بخشی از زندگی خودش می‌دونست، در کنار سیاست داخلی ایران. البته شیرین یک رفیق به تمام معنا، یک انسان بسیار بسیار قابل اطمینان، یه انسانی بود که لبخندش هیچ وقت از ذهن هر کسی که باهاش لحظه ای رو گذرونده پاک نمیشه، و متاسفانه نبودش برای رادیو فردا الان خیلی شدید احساس میشه. در تمام این سالها، حتی بعد از اینکه از پراگ نقل مکان کرده بود، بخشی از خانواده رادیو فردا بود و همیشه هم خواهد ماند.
همزمان در برلین شماری از ایرانیان مقیم این شهر در مقابل دروازه
به پایان برنامه این هفته زنان و جامعه رسیده ایم. شیرین فامیلی هستم و تا وقتی دیگر و برنامه دیگر شاد باشید.
رادیو فردا در گذشت این همکار قدیمی خود را به خانواده و دوستدارانش تسلیت می‌گوید. که این شب چون به روز آید ز شیرین، به هجران وصل بگراید ز شیرین. با تلخ و شیرین مجله نیمه شب همکارانمان میرسانندمان به برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه.
در برنامه دریچه این هفته 55 سال زندان برای 3 زن معترض به حجاب اجباری، 30 سال زندان برای 1 وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، اجرای حکم 100 ضرب شلاق برای 1 فعال مدنی و خواننده ساکن ارومیه، ادامه اعتصاب قضای چند زندانی سیاسی و عقیدتی و بازداشت چند فعال مدنی در شهرهای مختلف. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. 3 فعال حقوق زنان جمعاً به 55 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی هر کدام به 16 سال و مژگان کشاورز به 23 سال و نیم. زنانی که به حجاب اجباری معترض بودند اما اتهام‌های امنیتی در پروندهشان مطرح شد. موضوعی که انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت. محمد مقیمی، وکیل مدافع مژگان کشاورز، میگوید عناوین اتهامی با مصادیق مطرح شده در پرونده همخوانی ندارد.
ایشون متهم هستن به اجتماع و توانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب. مصادیقش از نظر قانونی به نظر من نمیتونه مصادیق تبلیغ علیه نظام باشه یا اجتماع و توانی باشه. ایشون صرفا به حجاب اجباری اعتراض داشته و خب این اعتراضش رو علنی کرده. قطعا فعالیت ایشون در مورد مخالفه با حجاب اجباری نمیتونه از مصادیق
حکم امیرسالار داوودی قطعی شد. این وکیل دادگستری که از 29 آبان ماه 97 زندانی است به 30 سال زندان و 111 ضرب شلاق محکوم شده که از این مدت 15 سال آن قابل اجراست. اتهام های این وکیل و مدافع حقوق بشر همکاری با دولت های متخاصم، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تشکیل گروه برای براندازی نظام عنوان شده. در حالی که حسین احمدی نیاز، دیگر وکیل دادگستری، میگوید همه فعالیت های امیر سالار داوودی در چارچوب قانون بوده است.
اساسا شایسته و زیبنده یک دستگاه قضایی نیست که یک وکیل دادگستری را این چنین با احکام سنگین مورد محکومیت قرار میده و این در تاریخ تلخ نظام قضایی ایران باقی خواهد ماند. آقای امیرسالار داوودی در چارچوب اصول قانون اساسی و در چارچوب حق بیان و انتقاد مطالبی رو در حوزه صنفی بیان می‌داشتند. ایشون هرگز مرتکب به امر امنیتی نشدند، بلکه مطالب انتقادی را از منظر حقوقی و در چارچوب اصول قانونی بیان می‌داشتند. حکمی که برای آقای امیرسالار داوودی صادر شده منطبق با یک اصول دادرسی منصفانه و عادلانه نیست و اساساً این نمیتونه با اصل آزادی وکالت دادگستری هماهنگ و همراه باشد.
حکم 100 ضرب شلاق پیمان میرزازاده، فعال مدنی و خواننده ساکن ارومیه، هفته پیش اجرا شد و او در اعتراض به اجرای این حکم در زندان دست به اعتصاب قضا زد. این حکم شلاق در پی دو اتهام توهین به مقدسات و نوشیدن مشروبات الکلی برای او صادر شده بود. پیمان میرزازاده علاوه بر شلاق به 2 سال زندان هم محکوم شده. عفو بین الملل از اجرای این حکم به شدت انتقاد کرد و آن را مصداق شکنجه دانست. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل.
اعمال مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی مثل شلاق در مغایرت واضح با استانداردهای بین‌المللی و قوانین بین‌المللی قرار دارند که اعمال مجازات‌های بدنی رو مطلقاً ممنوع می‌کنند و اونها رو به عنوان شکنجه به رسمیت می‌شناسند. این استدلال به هیچ عنوان از سوی جامعه بین‌المللی پذیرفته شده نیست و قطع دست و پا و شلاق به هیچ عنوان نمی‌تونه اجرای عدالت محسوب بشه. هیچ کشور با استناد به عرف یا مذهب نمیتونه اعمال شکنجه رو توجیه بکنه.
سفیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان زنان شهر ری، در اعتراض به شرایط زندان و وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی از اول مرداد ماه در اعتصاب قضاست و امیر حسین محمدی فر، فعال مدنی و از اعضای تحریریه نشریه گام هم از حدود 1 ماه پیش در زندان اوین در اعتصاب قضا به سر میبرد. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، از عوارض اعتصاب قضا میگوید.
اعتصاب قضا به هر حال قطعا عوارض زیادی رو داره. از بستگی داره به این که وضعیت جسمی فردی که اعتصاب قضا میکنه قبل از اعتصاب قضا به چه شکل بوده، نوع اعتصاب قضایی که انتخاب میکنه، بدنش کلا در مجموع چه ظرفیتهایی رو داره. من نگران امیر حسین محمدی فر هستم که امروز 3 روز اعتصاب قضاش هست و 8 روزی هستش که از نوشیدن چای و استفاده از قند هم صرف نظر کرده و تنها آب میخوره و این وضعیت میتونه اون رو به سرعت الی تحلیل رفتنش رو به مسمومیت هم ببره. وضعیت سپیده قلیان به هیچ وجه مناسب نیست.
احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، از زندان اوین به مکانی نامعلوم منتقل شد. او که از 3 سال پیش در ایران زندانی است، به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، و توضیحاتی بیشتر.
روز دوشنبه بلوغ احمد رضا رو میان و انتقالش میدن به بند نامشخصی و بدون اینکه اطلاع قبلی داشته باشه. و روز سه‌شنبه صبح خودش تماس گرفته با خانواده‌اش در حد 1-2 دقیقه و گفته که من نمیدونم کجا هستم، ولی انتقالم دادن یه جای دیگه و در انفرادی و توی اتاقی هست که مجهز به دوربین هم هست. این انتقال غیر منتظره از کاملا برای ما و خود ایشون، چون قرار بود تا این هفته انتقالش بدن به بیمارستان برای معاینات پزشکی.
و چند خبر کوتاه. وزارت خارجه اتریش اعلام کرد که مسعود مصاحب، شهروند ایرانی اتریشی 72 ساله، از بهمن 97 بدون دسترسی کنسولی در زندان اوین به سر می‌برد. مسعود مصاحب دبیر کل انجمن اتریش و ایران است و علت بازداشتش اعلام نشده است. لیلا حسینزاده، فعال دانشجویی، برای اجرای حکمش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این دانشجوی دانشگاه تهران که از بازداشت شدگان اعتراضهای دیماه 96 بود، به 3.5 سال زندان محکوم شده که 2.5 سال آن قابل اجراست. افشین برزگر جمشیدی، فعال مدنی ساکن تبریز، از 2 هفته پیش به علتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. او پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شده بود و تیر ماه گذشته پس از گذراندن 1/3 محکومیتش از زندان آزاد شده بود. شاپور احسانی رات، فعال کارگری، روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال کارگری که تاکنون بارها بازداشت و زندانی شده، پیشتر به اتهام‌های امنیتی به 11 سال زندان محکوم شده بود. شبکه حقوق بشر کردستان هفته پیش از بازداشت پروین ادبایی، فعال مدنی ساکن مریوان، توسط ماموران امنیتی خبر داد. از وضعیت او خبری در دست نیست. هانی یازرلو و فرزندش هود یازرلو هم از اواسط تیر ماه همچنان در زندان اوین در بازداشتند. هانی یازرلو، فعال مدنی که پیشتر هم بارها زندانی شده، بیماری قلبی دارد و خانواده‌اش نگران وضعیت جسمی او هستند. ناجی سواری، ماهر دسومی و علی عبیداوی، سه معلم ساکن اهواز هم از 3 ماه پیش زندانی اند و از وضعیت و علت بازداشتشان خبری در دست نیست. حکم 8 ماه زندان نیما صفار، نویسنده ساکن گرگان، در دادگاه تجدید نظر تایید شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. این نویسنده پیشتر در سال 96 هم به تحمل 80 روز زندان محکوم شده بود که فروردین ماه امسال پس از گذراندن محکومیتش از زندان آزاد شد. و سیامک میرزایی، فعال مدنی ساکن اردبیل، با پایان محکومیت 3 سال زندانش از زندان آزاد و راهی شهرستان قائن شد تا 1 سال تبعید خود را بگذرد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جوز شرم ساری، جهان استرابی بزرگ است، بزرگ است، اما به خاری به زیتون و دل شور سوگن به جان دادن است، بردباری به لبخند مردان منیوز به رگبارهای بهاری، به سر درد تلخی که دارم، به لبهای سرخی که داری، برانم که دیگر بخوابم، که دیگر مگر میگذاری، برانم که دیگر بخندم، چه میگویم ای دوست باری، چه میگویم ای دوست کافیست، غمت را نبینم قناری، 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 غمت را نبینم
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
درود میگم مدیرم بخش موسیقی رادیو فردا، خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.
Why do you sing with the melody? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my life there was so much anger, still I have no regrets. Just like you, I was such a rebel. So dance your own dance and never forget. No reason. I heard my father say, every generation has its way. I need to dance so big. No reason. It's in your destiny. I need to disagree. Get in the way. Newly had champagne. Mama, why do you dance to the same old song? Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my heart there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. I need to disagree. But rules get in the way. N'oubliez jamais. For love or faith, it's all the same. One of these days you say that love will be the cure. I'm not so sure. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. It's in your destiny. I need to disagree. The rules get in the way. No reaction. But you never forget.
رادیو فرداست که با شماست.
خنده ها تو با از دور تا اینجا کشون بید مجنون بوی موها تو به کوچه با شاخه هاش تا بون چشمات ستاره ها من ستاره هم دورم ولی پر نورم گل جان
در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
یکی اومد از پشت ابر تردی تنها کسی که از رهایی پرسی صداش پر از زلالیه یه چشمه لباش همه ترانه هامو دزدید یکی اومد که حرفامو باور داشت حرفام واسه پروازش حکم پر داشت حرفایی که تعبیر هر خوابش بود تو فصل یخ گرمای آفتابش بود یکی اومد
از پشت ابر تردید، تنها کسی که از رهایی پرسید، صداش پر از زلالیه یه چشمه، لباش همه ترانه هامو دزدید.